با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. وزیر داخله افغانستان امروز گفته که روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. سفیر پیشین آمریکا در کابل با خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان مخالفت کرده و بیش از 60 زندانی به شمول افغانها در ایران اعدام شدند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد که با فهرست کاملتر آنها برمیگردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در رویدادهای بیرون از افغانستان میشنوین که محققین در پاکستان امروز رئیس شرکت را دستگیر کردند که متهم به تهیه دیپلم‌های جعلی به خریداران در نقاط مختلف جهان است. و اما پیش از آن خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، رئیس جمهور غنی حمله بالای یک مهمانخانه در کابل را تقبیه کرده است. معاون اول ولسی جرگه می گوید برخی وزیران هنوز هم تابعیت دوام دارند و کشت تریاک در افغانستان در سال 1393 7% افزایش یافته است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر یک هتل در وزیر محمد اکبرخان کابل را تقبیه نموده و آن را یک عمل نادرست خوانده است. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری پخش شده، از قول آقای غنی آمده که مخالفان مسلح توان مقابله با نیروهای افغان را از دست دادند و می‌خواهند با چنین حملات در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. آقای غنی از سربازان افغان ستایش کرده که حمله شب گذشته را به وقت و بدون تلفات مهار کردند. طالبان مسلح شب گذشته بالای مهمانخانه به نام هتل در ساحه وزیر محمد اکبرخان شهر کابل حمله کردند، اما این حمله با از پا در آوردن 4 مهاجم از سوی نیروهای افغان پایان یافت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که گزارش‌های وجود دارد که برخی وزیران هنوز هم تابعیت دوام دارند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه امروز در جلسه عمومی گفت آنها تلاش دارند که در این مورد اسناد دریابند.
در نامه‌ای که آنها امضا کردند گفتند که اگر داشتن تابعیت دومشان تثبیت شود بدون استیضاء از سمتشان استعفا می‌دهند. پس ما تلاش داریم که این اسناد را پیدا کنیم.
بس تابعیت دوگانه زمانی که نامزد وزیران کابینه از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی شده بودند، به یک بس جنجال برانگیز مبدل شده بود. ولسی جرگه در آن زمان با اکثریت آرا مصاحبه‌ای را تصویب کرد که به نامزد وزیران دارای تابعیت دوم صندوق گذاشتن نشود. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که در سال 1393 هجری خورشیدی کشت تریاک در افغانستان 7% افزایش یافته است. باز محمد احمدی معین وزارت داخله امروز در نشست خبری در کابل گفت که این مسئله تأثیر مستقیم روی افزایش معتادین دارد. آقای احمدی همچنان گفت که در سال 1393 200 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده و 2664 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کردند که در میان آنها 10 قاچاقبر بزرگ نیز شاملند. بر اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، المند، قندهار، ارزگان، ننگرهار، بدخشان و سرپل ولایاتند که همساله بیشترین مقدار تریاک در آن کشت می‌شود. و در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک منزل در جازجان یک مرد کشته و خانه مش زخمی شده است. عبدالحفیظ عامر امنیت قماندانی امنیه جازجان بر رادیو آزادی گفت که حادثه شب گذشته در ولسوالی درزاب این ولایت رخ داده است و افزود که این حادثه ناشی از خصومت‌های شخصی صورت گرفته است. والا خبرهای جهان را زرخونه منگل تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
مقامات در پاکستان امروز رئیس شرکت را دستگیر کردند که متهم به تهیه دیپلم‌های جعلی به خریداران در نقاط مختلف جهان است. در یک یورش تازه بر دفتر مرکزی این شرکت در شهر کراچی، هزاران صفحه دیپلم‌های سفید کشف شد که قرار بود بعداً از چاپ برآمده و به اسناد تحصیلی جعلی مبدل شوند. جاوید ملک یک مقام عدلیه پاکستان به خبرنگاران گفت شهیب احمد شیخ رئیس اجرایه این شرکت محل را که این اسناد سفید و تذکره های ساختگی شاگردان در آن موجود بود با آنها نشان داد. شیخ در حال حاضر در توقیف اداره تحقیقات فدرال به سر می برد و قرار است رسماً به محکمه معرفی شود. مقامات پاکستانی تحقیقات در مورد شرکت اکزکت را در آغاز این ماه بعد از آن آغاز کردند که نیویورک تایمز این شرکت را متهم کرد که شبکه‌ای از صفحات اینترنتی پوانتون‌های ساختگی را به پیش می‌برد و از طریق فروش اسناد تقلبی تحصیلی ده‌ها میلیون دلار به دست آورده است. اسلام‌آباد خواهان همکاری FBI در بخش تحقیقات در این قضیه شده بود. سازمان عفو بین المللی آمنستی انترنشنال می گوید گروه تندرو حماس علیه افراد ملکی فلسطینی مرتکب جنایات جنگی شده است. یک متارکه میان اسرائیل و حماس جنگ 5 روزه میان دو جانب را در ماه آگوست سال گذشته خاتمه داد. مقامات صحی گفتند در این جنگ بیش از 2100 فلسطینی که اکثر آنها غیر نظامیان بودند کشته شدند. اسرائیل رقم کشته شدگان اسرائیلی را 67 سرباز و 6 ملکی خوانده است. امنستی انترنشنال می گوید نیروهای حماس یک کمپاین ظالمانه از آدم ربایی، شکنجه و قتل‌های غیر قانونی را علیه فلسطینی‌های به پیش بردند که متهم به همکاری با اسرائیل و دیگران در جنگ سال گذشته در غزه بودند. رهبر حزب راستگرای فرانسه مارین لپن ایالات متحده را متهم کرده است که با اعمال نفوذش بر فرانسه این کشور را به وضع تحریمات بر روسیه واداشت که این مسئله منتج به لغو قرارداد عرضه کشتی های جنگی نو مسترال بر روسیه شد. خانم لپن دیروز بعد از ملاقات با سرگی نارشکین رئیس پارلمان روسیه که از متحدین پوتین است گفت فرانسه تا حد زیاد تحت نفوذ ایالات متحده قرار داشته است. لپن گفت امریکا نقش مهمی را در وضع تحریمات اتحادیه اروپا بر روسیه داشته است. او افزود فشارهای امریکا باعث شد که قرارداد عرضه کشتی‌های جنگی میسترال بر روسیه لغو گردد و رهبران فرانسه در مراسم بزرگداشت از ختم جنگ دوم جهانی در مسکو به تاریخ 9 ماه می شرکت نکنند. مقامات سوئیس می گویند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوء مدیریت و شست و شوی پول در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 و 2022 اند. دفتر لوید سارنبالی سوئیس در یک اعلامیه گفته است اسناد و معلومات را که در سیستم کامپیوتری اداره فیفا محفوظ بود به دست آوردند. والتر دی گریگوری سخنگوی فیفا در یک کنفرانس خبری اضطراری گفت یرومپ والکی سرمنشی فیفا و سپ بلاتر رئیس این نهاد در این افتضاح دخیل نیستند. او افزود کنگره فیفا و رای دهی برای تعیین رئیس جدید این نهاد به روز جمعه صورت می گیرد و این رای دهی دوباره برای میزبانی مسابقات سال 2018 و 2022 را غیر محتمل دانست. و خبر آخر که رئیس جمهور آمریکا از موضع تهاجمی فزاینده روسیه در قبال اوکراین انتقاد کرده است. و می گوید ما همچنان روی اهمیت تطبیق توافقنامه منسک و کسب اطمینان در مورد اینکه اوکراین قادر است و مانند دیگر کشورها مستقل و از تمامیت ارضی برخوردار باشد تاکید کردیم. آقای اوباما این مسئله را بعد از ملاقات با ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو ابراز داشت. پایان اخبار.
ساعت 3:09 با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. وزیر داخلی افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامنند. سفیر پیشین امریکا در کابل با خروج همه سربازان امریکایی از افغانستان مخالفت می کند.
من مخالف پلان رئیس جمهور اوباما هستم. فکر من اشتباه خواهد بود که اگر امریکا بعد از 2016 افغانستان را کاملا ترک کند.
بیش از 60 زندانی به شمول افغانها در ایران اعدام شدند. در رویدادهای جهان خواهید شنید که حکومت چین میگوید 181 طرح تروریستی را خونسا کرده است. با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شما هستند. وزیر داخلی افغانستان امروز گفت روزانه صدها طرح حملات شورشیان خونسا می شوند، اما شهرهای بزرگ هنوز هم ناامن هستند. نورالحق علومی در یک نشست خبری در کابل گفت که شورشیان توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را ندارند و می خواهند با بمبگذاری و انتحار میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند. این در حالی است که اخیراً کابل و شمار دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان تقریبا همه روزه شاهد رویدادهای مرگبار بودند. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با آنکه همواره بر نیروهای امنیتی افغان انتقاد می شود که نتوانستند از حملات طالبان مسلح به موقع جلوگیری کنند، اما وزیر امور داخلی افغانستان تاکید می کند که بیشتر حملات مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی خونسا می شود. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نهادهای کشفی همه روزه در رابطه با صدها حمله احتمالی مخالفان مسلح دولت اطلاع به دست آورده و از انجام آن جلوگیری می کنند. آقای علومی علت افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در افغانستان را راه اندازی عملیات از سوی نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند می خواند و می گوید که شماری از جنگجویان از آن کشور به افغانستان فرار کرده اند.
ده ها و صد ها راپور روزانه می آید. بسیار گزارشات زیاد است که خونسا شده. این برای کل ما مبرهن است که در گذشته و انمیال هم یاد می کنیم که عملیات هایی که در پاکستان صورت گرفته باعث ازی شده که یک تعداد کسایی را که اینا به اثر عملیات با قاطعیتی که اینا خواستن از خاک از اینا برایند در داخل افغانستان آمده.
وزیر امور داخلی افغانستان این اظهارات را در حال مطرح می کند که حملات مخالفان مسلح دولت در این اواخر در شهر کابل و برخی ولایات این کشور افزایش یافته است. شهر کابل شب چهارشنبه نیز شاهد حمله طالبان مسلح بود و در بیش از دو هفته گذشته در این شهر چندین حمله انتحاری و گروهی صورت گرفت که تلفات را نیز در پی داشته است. یک روز پیش از حمله طالبان مسلح در شهر کابل، میدان وردک، قندهار، بغلان، خوست و برخی ولایت دیگر نیز شاهد چندین حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح دولت بود. حملات مخالفان مسلح دولت در شهر کابل و شمار ولایت افغانستان در حال افزایش یافته است که بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، پاکستان به طالبان افغان هشدار داده تا عملیات بهاریشان را در افغانستان متوقف سازند. نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان از این اقدام پاکستان استقبال می کند، اما می گوید که این تعهدات باید عملی شده و سبب کاهش جنگ در افغانستان گردد. آقای علومی تاکید می کند که هنوز نیز مراکز تمویل مخالفان مسلح دولت در پاکستان است.
تا جایی که برداشته باست، نه مراکز شان در اونجا به این دفتر، نه منابع که اینا را تمویل می کند به این دفتر، هنوز هم اینا زیان آور است. نه تنها زیان برای مردم ما، برای مردم منطقه و به کشورهای همسایه ماست. اعتماد وقتی میشه که در عمل ببینیم که خیرش برای مردم افغانستان، منطقه و جهان در قسمت آمدن صلح و آرامش برسه.
از سوی هم برخی از کارشناسان بارها گفتند که پاکستان برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان صادقانه عمل نکرده و به اظهارات اخیر مقامات آن کشور نیز افغانها به دیده شک مینگرند. به باور آنان اسلام آباد باید در قبال افغانستان سیاست دوگانه اش را پایان داده و برای قطع جنگ و تأمین صلح در این کشور تلاش کند.
نسیم شفق از جریان کنفرانس خبری وزیر داخلی افغانستان آقای نورالحق علومی گزارش میداد. آقای علومی همچنان در همین کنفرانس خبری گفت که مخالفان مسلح تلاش میکنند تا با انجام حملات انتحاری و بمبگذاری ها به اهدافشان برسند. نورالحق علومی این سخن را در نشست خبری امروز در کابل همچنان گفت که مخالفان مسلح توانایی رویارویی با نیروهای افغان را ندارند. همین دیشب هم کابل ناآرام بود و شورشیان بر یک مهمانخانه حمله کردند. سحر لیوال در رابطه با این اظهارات آقای علومی گزارش دارد و اظهارات وی را و عوامل ناامنی های افغانستان را از شماری از کارشناسان هم پرسیده.
وزیر داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان قادرند تا به هر نوع حملات سوی مخالفان مسلح در زمان مناسب آن پاسخ بگویند. نورالحق علومی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مخالفان مسلح توانایی مقابله با این نیروها را ندارند. اما آقای علومی گفت مخالفان مسلح تلاش میکنند تا با انجام حملات انتحاری، انفجاری و ماینگذاری ها به اهدافشان برسند.
اینایی که خود دشمنای مردم افغانستان، دشمنای صلح، ثبات و بشریت میدانند، توانمندی ازیره ندارند که حکومت افغانستان به سقوط مواجه کنند. یعنی 1% هم در اینجا این دلایل شواهد وجود نداره که بگویم اینا خطا، اما میتونن که اهداف شوم خود توسط ماین‌گذاری، توسط انتحاری، توسط ترور، توسط ازی که بتونن در اونجا یک انسان بیگناه را گویا صدمه برسانه، این موارد شد. روز به روز امی پلانای دینام در اینجا خونسا میشه.
این سخنان یک شب پس از یک حمله انتحاری و تهاجمی بر یک مهمانخانه در ساحه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل که تلفات در پی نداشت ایجاد شده است. گفته می شود که در این حمله کسوی چهار مهاجم مسلح شب چهارشنبه صورت گرفت و هیچ فرد آسیب نرسیده است. این حمله که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند، دهمین حمله از این نوع در حدود دو هفته گذشته در شهر کابل بوده است. وزیر داخلی افغانستان گفته است که این حمله به گونه مناسب مهار شده است. در این حال در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن تقبیه این حمله است پاسخ سری نیروهای امنیتی در برابر آن ستایش کرده است. در این میان برخی از تحلیلگران افزایش ناامنی‌ها در کشور را مرتبط با دلایل خاص می‌دانند. عبدالهادی خالد آگاه مسائل امنیتی در صحبت با رادیو زدی گفت نهادهای استخباراتی افغانستان به شکل مناسب آن مجهز نشدند و مخالفان مسلح از سوی استخبارات کشورهای همسایه حمایت می‌شوند.
استخبارات بسیار قوی و نیرومند در عقب از ایناست و اینا همکاری میکنند و این استخبارات اینا رو دقیق عرف میده، استخباراتی که در همه جا راستی حضور معلوم میشه داره، چرا بسیار معلومات محرم اینا از درونش خبر داره. دو مسئله ایست که قوای استخباراتی ما را درست مجهز نکردن و قوی نساخته و متناسب به نیازمندی های جامعه افغانی و تعدیداتی که در افغانستان استخبارات ما با او قوت شکل نگرفته.
آگاهان امور روی جلوگیری از وقوع حملات انفجاری و انتحاری تاکید میکنند. آنان میگویند در صورتی که نهادهای استخباراتی در کشور تقویت کردند، این اطمینان حاصل خواهد شد که از چنین حملات به سادگی جلوگیری می شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان گفته است که با خروج همه سربازان امریکایی از افغانستان در سال 2016 مخالف است. اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که تا پایان سال آینده همه سربازان امریکایی افغانستان را ترک می کنند و امریکا در افغانستان تنها حضور دیپلماتیک خواهد داشت. حالا حدود 9500 سرباز امریکایی در افغانستان حضور دارند. همکارم ظریف نظر در گفتگوی از آقای خلیلزاد پرسیده که به چه دلیل با این تصمیم رئیس جمهور اوباما مخالف است.
من مخالف پلان رئیس جمهور اوباما هستم. فکر من اشتباه خواهد بود که اگر امریکا بعد از 2016 افغانستان را کاملا ترک کنه و قوای نظامی امریکا تنها در چارچوب سفارت مسئولیت داشته باشند. اگر شرایط افغانستان قسمی باشه که ضرورت به قوای بیشتر باشه که چنین به نظر میرسه، من فکر کنم که ممکن آخر 2016 اوضاع قسم تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر چنین شرایط بیاید خب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شوه که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود. و اکثر مردم امریکا و اهل نظر امریکا هم به این نظر هستند که اشتباهی که در عراق شد که قوای امریکا پیش از وقت برآمدند و اقتداد محدودی در چوب سفارت در اوجه ماندن در افغانستان تکرار نشود. من فکر کنم که اگر حکومت اوباما این سیاست که قوا را بدون در نظر داشت شرایط در چارچوب سفارت کم کنند، حکومت آینده آمریکا در این سیاست تغییر خواهد آورد، چون حکومت آقای اوباما در سال 2017 در شروع 2017 وقتش تمام میشه و یک حکومت جدید و یک رئیس جمهور جدید آمریکا روی کار خواهد آمد. فکر کنم که اگر سیاست آقای اوباما تا آخر دورهش عملی شود، حکومت جدید آمریکا در روی سیاست تغییر خواهد آورد.
حالا خود جمهوریت خواهد اکثریت هستن، اینا نمیتونن که با اوباما تاثیر بیندازن در این مورد.
فیصله کن در این مسائل زیادتر قوای اجرایه و بخصوص رئیس جمهور به حیث قماندان اعلای قوای آمریکا رول کلان داره. محافظه‌کارا یا جمهوری خواه میتونن بالای این مسئله تاثیر بندازن، اما اگر رئیس جمهور پافشاری بکنه، او میتونه که سیاست خود عملی بکنه. ما امیدوار هستم که آقای اوباما در سیاست خود تغییر بیاره و کشیدن قوار رب بده به شرایط در افغانستان و منطقه. اما اگر اوی کار نکنم، عدس من ایست در بحثی که در دوره انتخابات، در وقت انتخابات در امریکا صورت میگیره، حکومت آینده امریکا در این سیاست آقای اوباما تغییر خواهد آورد.
با شرط مصالحه با مخالفین در افغانستان چی خواهد شد؟ اونا شرط میمانن که قوای خارجی نباشه در افغانستان زیب.
خب او خواه یک مسئله بین الافغان است.
در مورد داعش میگن که افغانستان مخصوصا سمت شمال یک وزیرستان ثانی بسازن و یک تختی پرش به آسیا میانه بسازن و عملیات بکنن. در این مورد موقف امریکا چی خواهد باشه؟
امریکا خو مخالف داعش است در تمام دنیا. امریکا در جنگ است، گرچه سوال است استراتژیش. و فکر کنم که اگر داعش در افغانستان پخش کنه، امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه طولانی‌تر این گفتگو رو روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان روی صفحه فیسبوک چشم برای شما هستیم. صفحه فیسبوک رادیو آزادی رو لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
گاز 80% بی کیفیت است.
بیشتر از سر نورد خوشن از تا هنوز سم کرده.
It wasn't a great year to be honest.
Yes, I would expect more.
ساعت 8 شب تیب کدید راکت زد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام بیش از 60 زندانی در این کشور خبر می‌دهد. این سازمان که مرکزش در ناروی است می‌گوید این زندانیان در جریان 3 هفته گذشته اعدام شدند. محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی این سازمان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این جریان بیش از 40 زندانی به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان قزلحصار اعدام شدند. او همچنان افزود که 2 هفته پیش یک افغان هم به جرم قاچاق مواد مخدر در شیراز اعدام شد. جعفر احمدی با آقای مقدم صحبت کرده و از او پرسیده که جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
طبق گزارش هایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، در روز شنبه و یک شنبه هر نوبت 11 نفر از واحد 2 زندان قزلحصار به قرنطینه برده شدند برای اجرای حکم اعدام و گزارشی که ما رسیده نشون میده که این 22 نفر همگی اعدام شدند. اعدام روز دوشنبه صورت گرفته.
این افراد دقیقاً به کدام جرم اعدام شدند؟
در واحد 2 زندان قزلحصار تقریبا همه بیش از 2000 زندانی محکوم به اعدام، تقریبا همه اتهامشون در رابطه با قاچاق مواد مخدر هست و این اعدام شدگان هم از جمله همین افراد بودند.
گفتم میشه که در جریان 3 هفته گذشته در مجموع 44 زندانی در ایران اعدام شدند. ای 22 نفر هم شامل ای 44 زندانی میشه؟
ببین بله 44 نفر فقط از این زندان اعدام شدن در هفته گذشته که این 22 نفر هم شاملشون میشه. البته ما اعدام در شهرهای دیگه هم داشتیم، حداقل 20 تا 30 اعدام دیگر در زندان‌های دیگر در شهرهای دیگر انجام شده که در واقع اگر آمار کل اعدام‌ها رو در این سه هفته بخواییم در نظر بگیریم حدود بیش از 60 اعدام میرسه.
با توجه به این که گفتم میشه که تعداد از افغان‌ها هم به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران زندانی هستند، اطلاعات شما چیست در میان این ده ها زندانی که به گفته شما اعدام شدن، افغان‌ها هم شامل هستند؟
در زندانیان زندان قزل‌حصار ما احتمال میدیم که افغان‌ها هم باشند، ولی از اونجایی که هنوز تمامی اطلاعات رو نداریم مطمئن نیستیم. ولی روز 15 ماه می در شیراز ما میدونیم 4 نفر اعدام شدند که یکی از این افراد شهروند افغان بود و اتهامش هم مواد مخدر بود.
این افراد که به تازگی اعدام شدند چقدر به وکیل مدافع دسترسی داشتند و محاکمه از اینا به نظر شما چقدر عادلانه بوده؟
ببینید، دادرسی عادلانه به هیچ وجه وجود نداره. این زندانیان که دستگیر میشن اول در دوره بازداشت و بازپرسی و بازجویی به هیچ وجه به وکیل دسترسی ندارن و در همین مدت تحت شکنجه قرار میگیرن.
وضعیت زندانیان افغان در ایران را چگونه ارزیابی میکنین؟ مشخصا کسایی که به جرم قاچاق مواد مخدر گفته میشد در ایران به اعدام محکوم هستند، در چه وضعیت قرار دارن اینا؟
به گفته یکی از همین زندانیان که ایرانی بود میگفت که وضعیت شهروندان افغان به طور کلی از بقیه زندانیان هم بدتر است. یعنی که از همون، چون که بالاخره زندانیان ایرانی شاید خانواده‌ای داشته باشن اونجا که برایشون سعی کنه وکیل بگیره یا اینکه برای دیدنشون بیاد، یا ولی کلا وضعیت افغان‌ها از اون هم بدتر است. یکی از مهمترین مشکلات با همون هم بدرفتاری مامورین زندان است و هم ازدحام جمعیت در زندان‌ها که بیش از ظرفیت خودشون زندانی دارن.
محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنا را روی همین امواج پس ساعت 7 شام بشنوید. چین میگوید از آغاز سرکوب مسلمانان جدایی طلب در منطقه شمال غرب این کشور تا حالا 181 تلاش تروریستی را خنثی کرده است. پیکینگ گفته که در ایالت شینجین چین ناآرامی در بین اویغورها توسط گروه‌های دامن زده می‌شود که با گروه‌های تروریستی خارجی ارتباط دارند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
شبکه تلویزیونی CCTV چین با نشر گزارش در مورد موفقیت نیروهای این کشور و نمایش نیروهای بحری و هلیکوپترهایی که با استفاده از اسلحه سنگین به شمول اسلحه ضد تانک حمله بر ساختمانها را تمرین می کردند، روز چهارشنبه گفت از آغاز سرکوب مسلمانان جدایی طلب در منطقه شمال غرب چین تا اکنون 181 تلاش تروریستی را خنثی کرده است. اما مقامات چین از ارائه جزئیات در مورد این تلاش‌های تروریستی خودداری کرده‌اند. تحلیلگران به این عقیده‌اند که احتمال دارد تحرکات کوچک و حتی غیر خشونت‌آمیز نیز شامل این لیست شده باشد. قسمت بیشتر منطقه شنجن در چین بر روی خبرنگاران خارجی مسدود بوده، جمع‌آوری و تحقیق در مورد اطلاعات وضعیت امنیتی آن دشوار و یا ناممکن است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس در گزارش گفته می شود که 96% این تلاش های تروریستی در مرحله برنامه‌ریزی قرار داشته و 112 فرد مظنون خودشان را به ارگان های امنیتی چین تسلیم کرده اند و در مورد رقم افرادی که دستگیر و یا توسط پلیس کشته شده اند چیزی گفته نشده است. اما منتقدان در مورد رقم تعداد افرادی که در جریان این سرکوب‌ها کشته شدند ابراز نگرانی کردند. سرکوب‌ها در منطقه شمال غربی چین بعد از آن که به تاریخ 22 ماه می سال گذشته میلادی در اثر بمب‌گذاری در یک بازار پایتخت شنجن در شهر اورومچی 30 تن کشته شدند آغاز شد. به تعقیب آن یک حمله خیلی نادر در شهر پیکینگ صورت گرفت که در اثر آن 5 تن به شمول 3 حمله کننده کشته شدند. دیوید بروفی، یک تاریخ نگار شنجن در پانتون سیدنی، با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است خشونت‌ها در ایالت شنجن عمدتاً توسط افراد محدود صورت می‌گیرد و دشوار است که چین حتی یکی آن را هم کشف کرده باشد. پیکنگ میگوید نارامی در بین اویغورها در ایالت شنجن توسط گروه‌های دامن زده می شود که با گروه‌های تروریستی خارجی ارتباط دارند. اما پیکنگ شواهد مستقیم را در این مورد ارائه نکرده است. فعالان اویغور میگویند نفوذ مهاجران هان در این منطقه، آشفتگی اقتصادی و وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی اویغورها باعث خشم مردم در برابر پیکنگ شده است.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را با شما داریم، اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با زرغون منگل.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی حمله بر یک هتل در وزیر محمد اکبر خان مینه کابل را تقبیه نموده و آن را یک عمل نادرست خوانده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید گزارش های وجود دارند که گویا برخی از وزیران هنوز هم تابعیت دوم دارند. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید که در سال 1393 کشت تریاک کشت کوکنار در افغانستان 7% افزایش یافته است. محققین در پاکستان امروز رئیس شرکت را دستگیر کردند که متهم به تهیه دیپلم‌های جعلی به خریداران در نقاط مختلف جهان بود. سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال می گوید گروه تندرو حماس مرتکب جنایت جنگی علیه غیر نظامیان فلسطینی در جنگ سال گذشته در نوار غزه شده است. رهبر حزب راستگرای فرانسه ایالات متحده را متهم کرده است که با اعمال نفوذش بر فرانسه این کشور را به وضع تحریمات بر روسیه واداشت. و مقامات سوئیس میگویند تحقیقات جنایی را علیه افراد آغاز کردند که متهم به سوء مدیریت و شستشوی پول در رابطه با دادن حق میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سالهای 2018 و 2022 میباشند.
تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org.
مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند در 3 ماه نخست سال مالی عواید ملی 2.49 میلیارد افغانی افزایش یافته است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که عواید امسال از سوی آنان 120.4 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. وی میگوید تا کنون توانستن 44.55 میلیارد افغانی آن را جمع آوری کنند. آقای جیلانی علت افزایش عواید را مبارزه جدی با فساد و جمع آوری به موقع عواید عنوان کرد. از سوی دیگر تعدادی از تجار ملی از بالا رفتن تکس شکایت کردند، میگویند که وزارت مالیه به علت نبود بودجه و کاهش عواید مالیات را افزایش داده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که جهت کاهش کسر بودجه تلاش‌های جدی خواهد کرد. همایون رسا امروز هنگام ارائه برنامه 100 روز نخست این وزارت گفت که این پلان شامل بخش‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت، ظرفیت سازی و انکشافات صادرات میباشد. با گفته آقای رسا به خاطر عملی ساختن این برنامه اصلاحات لازم را در قوانین مربوطه وارد خواهند کرد. ارائه برنامه 100 روز نخست اعضای کابینه حکومت وحدت ملی دیروز آغاز شد و وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که برای خودکفا ساختن زنان بیش از 60,000 باغچه خانگی را در 5 زون کشور اعمار نموده اند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این باغچه های داخلی با ابتکار برنامه باغداری و مالداری این وزارت ساخته شده است. آقای راشد میگوید این پروژه از یک سو تولیدات سبزیجات را افزایش میدهد و از طرف دیگر در بخش اقتصادی زنان را همکاری میکند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 59 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 35 پول و 1000 کلدار پاکستانی 567 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا با پایین بخش خبرهای این ساعت رسیدیم. در کمتر از 25 دقیقه که از این ساعت باقی مانده، برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید. من امید مرزبان ساعت 5 با مجموعه خبری دیگر از رادیو آزادی با شما برمیگردم.
من نواسته دارم، نزور دارم،
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از کارمندان دولت که میگوید 20 سال قبل پول یک نمره زمین را که از سوی شهرواله کابل براش داده شده بود تحویل کرده، اما تا حال زمینش را به دست نیاورده است. فیضی زدرنگ میگوید اکنون در خانه های کرایه زندگی دارد و میخواهد تا شهرواله در خصوص مشکلش توجه نماید. آقای زدرنگ به استودیوی رادیو آزادی آمده و ما تماسش را با شکریه نایب احمد زی سرپرست ریاست ملکت های شهرواله کابل برقرار کردیم. بیاید بیشتر مشکل آقای زدرنگ را در این گفتگوی تلفنی بشنویم که با سرپرست ریاست ملکت های شهرواله کابل مطرح کرده است. بفرمایید عزیز صاحب.
سلام با شما. است که از مدت تقریبا 22 سال زمین به نام پروژه قلعه زمان خان در سال 72 با ما سند ملکیت توزیع کردن که از او سندونه به دسترس شما قرار داده ما برای شما دادیم. از او پروژه 22 سال میگذرن که ما پولشان تحویل کردیم، تا هنوز هیچ درکی نیستن و ما جمله مامورین افغانستان هستیم که شاید خود سرپرست ما را بشناسن که مدت زمان زیاده در رادیو تلویزیون ملی افغانستان به حیث گوینده ایفای وظیفه کردیم. از او بابت ما تقریبا 7-8 سال میشه که در مربوطات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه مینمایم با پستای مختلف. نه از واسطه، نه از زور، نه از زر کدام کار را گرفتیم. مردمای هستن که در مثالهای آخر بعد از تحول طالبان که طالبان از قدرت واگذار کردن به رژیم جدید ما با جمهوری اسلامی افغانستان، از او بابت مردمای هستند که زمین برشان توزیع شدن، زمین معلوم شدن، عریضه دادن، حکم گرفتن، دیگه گرفتن، تا هنوز سرنوشت زمین ما معلوم نیست و ما خانه بدوش کوچه به کوچه میگردیم. همه معاشات مامورین به خودشان معلوم است، چون خودش مامور دولت است و مامورین جز معاش دیگه کدام عاید دیگه نداره. ما اینمی مشکل داریم، میخوان که جناب سرپرست ریاست ملکیت ها با ما پاسخ بده.
بله نایب صاحب، شما
سخن گرفتم آقای جاوید، تمام گپاشون گرفتم. من هم سلام های خدا خدمت شنونده های عزیز تقدیم میکنم. در رابطه با سوال از اینا باید اتو پاسخ بدم که متاسفانم در سالهای 71 الی 74 75 یک قسمت زمین هایی که اصلا استملاک نکردن، اصلا او را از ملکیت شخصی مردم و ملکیت دولتی تبدیل نکردن، اونا را گرفتن یک به یک ورق ساده او را بر سر مردم فروختن، که یکی از مشکلات بسیار زیاد شهرواله کابل که امروز ما مواجه هستیم، که تقریبا ما بین این قسم زمین ها 40,000 نمره زمین داریم. پالوی ازی که ما امی مشکل داریم، امی قسم نمرات مشکل داریم، نمراتی که جایداد مردم استملاک شده تا به حال برشان کسی توزیع نکرده، ایوازش مثلا در سرک آمده و کودکستان آمده و مکتب آمده و ایگفا. این مشکلات شهرواله کابل داره. خوبی که یک مدت زمان بسیار کم میشه که مد داخل شهرواله کابل به سمت سرپرست ریاست ملکیت های شهرواله کابل آمدیم، با تفاهم سرپرست شهرواله کابل ما تانستیم که یک مدیریت مستردی را فعلا که در تشکیل نیست، ما بر یک چند نفر از مستردی را خدمتی بخواهیم مسئول بسازیم که در تمام پروژه هایی که دولتی توزیع شده اینا بگردن نمراتی که امروز مطابق ماده 22 قانون مقرره اسکان اینا تحت مستردی قرار میگیره، ما اونا مسترد بکنیم برای کسایی که اینمت مشکلات دارن و کسایی که زمینایشون ما گرفتیم پس ندادیم، برای از اونا توضیح کنیم. تقریبا یک ماه یک نیم ماه میشه یک در بعضی از پروژه خیرخانه، در پروژه قلعه زمان بگرامی، در پروژه قلعه زمان خان ما تونستیم که یک چند نمره محدود را پیدا بکنیم که او هم نمرات بوده که سابق برای کسایی که توزیع شده اونا تای مرحله نکردن، پول تحویل نکردن و مطابق به قانون ما اونا را مسترد میکنیم. پس برای کسایی که واقعا ما قرضدارشان هستیم ما این برنامه روی دست گرفتیم برشان توضیح میکنیم.
بله.
در رابطه با مشکل از اینا بگویم که واقعا اینا حق مسلمشان است، پول تحویل کردن، اینا زمین از پیش دولت خریدن، مگر متاسفانه زمین که خریدن امو وقت باید اینا میرفتن سرشان خطندازی میکردن، زمین در دولیت خود میگرفتن که نکردن. آله شاروالی کابل عملا اصلا کدام پروژه های تحت توضیح نداره که مثلا پروژه ما بهترین زمین ها را داریم، بهترین جای ها را داریم، متاسفانه امیان پیش غاصبین است. مثلا در پروژه پلچرخی ما مشکلات خود بر ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که ما در پلچرخی ارزان قیمت اینقدر نمره زمین داریم پیش فلانی غاصب است، حتی مشخصا نامش نوشته. در بگرامی اینقدر داریم، در خلای زمان خان اینی مشکل معضله استملاکی را داریم که مردم حاضر نمیشه که استملاک بکنه. تمام موارد نوشته کردیم و مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که شاروالی کابل یک حمایت نظامی بکنه. ما نیروی نظامی، نیروی امنیتی، نیروی پلیس نداریم که ما بریم از ملکیت خود ما دفاع بکنیم. باور بکنین از یک لک نمره زمین بالا داریم ما در این پروژه ها که جمع در مجموع ما شهر کابل جمع بکنیم، ما اصلا قدردان نمیمانیم.
بشنوین صدای زدران صاحب که اینا کدام ملاحظه دارن و
گفته های شما. ما بیخی ارج میگذارن که بالاتر از 40,000 نفر شاید هوایی سند توزیع شده، ولی این مشکل ما شده نمیتنه.
بله.
ما به خزانه دولت یا به خزانه خود شاروالی کابل پول 22 سال قبل تسلیم کردیم.
بله.
22 سال به این طرف ما انتظار میکشیم، شاید از عمر ما 22 سال دیگه باقی نباشه. اولادای ما با یک مکتب و با دیگه مکتب میگرده، کوچه با کوچه، خانه با خانه میگردیم. از این که زور و زر و واسطه و مثلا هیچ چیزا رو نکردیم، ما صاحب یک نمره زمین نمیشیم. از طریق نمی پروگرام بسیاری از مردم ها عرض خود پیش کردن، ولی مشکل از و حل شدن. ما نمیخوایم، ما 100% را نمیگیم که حتما نمی قلعه زمان خانه که برای ما به پروژه را توزیع کنه، نمره را توزیع کنه، نمره را بتن، ولی ما ضرورت اشد دارم با یک سرپناه. ما نمیتونیم دیگه خانه بدوش یک جا به دیگه جا بریم. امی ماش ماموریتی که برای ما داده میشه او تکافوی از زیر نمیکنه، او تکافوی قلم و کتابچه اولادای ما را نمیکنه. ما چی خواسته که برادر ما بریم خانه را بگیریم در یک جای دیگه جای. آله مشکل ما از هر طریقی که حل میشه، ما مقصد حل مشکل خود میخوایم. این مشکل ما نیست که مثلا 40,000 نفر مانده.
اگر ما بتانیم زمین داشته باشیم فعلا کدام پروژه های روی دست نداریم. ما کوشش میکنیم مستردی های را که اینمیان عملا پیش مافیا از بطر ما اینمیان را 3 نفر تعیین کردیم، شاروال صاحب حکم کردن 3 نفر تعیین کردن. ما در پروژه ها میگردن که ما تا بتانیم اینمی دوزی های مافیا را بکشیم برای مثل شما کسا را توضیح بکنیم، کسایی که اشدن یا ما نمیهیر. مثلا ما شما میگیم به ما چی که 40,000 نفر اینمی 40,000 نفر یک خنش اروالی کابل میگیره میگه زمین بدین. تنها شما نیستین، شما از نزدیک بیاین ما ببینیم که اسناد شما، زمین شما در کجا بوده. اگر تانستیم که تا بتانیم از این پروژه های مستردی، از پروژه که مستردی زمین پیدا بکنیم، بتانیم در اختیار شما قرار بدیم، تعویض بکنیم، این امکاناتش هست. در صورتی که شما ما را همکاری کنین، مردم ما را همکاری بکنه، نیروهای نظامی ما را همکاری بکنه.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با سید اکبر آقا، رئیس شورای راه نجات افغانستان و عضو سابق گروه طالبان گفتگو میکنیم. به تازگی شما از حکومت خواستیم که باید از خود گذری بکنه و خواستهای طالبان را بپذیره. چه باعث شد که این حرف را بیان کرده؟
ما میگویم که ملت افغانستان، ما یک چیز میکنیم، کوشش میکنیم که ملت افغانستان را جمع میکنیم. البته همون افرادی که در ملت خوب آدم ها باشه، ملت از او چیز خفن نباشه و مثل علما و بعد مجاهدين وسران قوم ومحسنين ومعلمين وبعد نعداء أما جمع يكونم پس ملت چیز اصا اختیار ملت است که چرا کمیت نه که افغانستان جور کنه مشکلات افغانستان پیش ملت میاوریم ملت مختار است او که به چه طریقه که مناسب باشه ملت جور کنه نو ما به همو مسئول پستیم الا ملت پستیم فقط به حکومت امر کم نگفتیم که باید خواسته های طالبان را قبول کنه امکان داره که در خواسته های طالبان خواسته ها باشه که امو مشروع نباشه خو فقط ما میگویم که امو خواسته های طالبان یا قبول شوه یا نمیشه یا خواسته های حکومت قبول شوه یا نمیشه همو به ملت تعلق داره هر وقت که ملت جمع شوه یک شورای افغان شمول یا شورای سرتاسری از ملت جور شوه ملت پشتی همون شورا شوه در همون وقت ما مشکلات ملت را به چیز به همون شورا می آوریم شورا می دانن که طالبا که مخواسته ها داره کدام مشورا است و کدام غیر مشورا است دولت افغانستان یک چیز داره مشورا است یا غیر مشورا است همون به ملت تعلق داره
بله از طالبا کدام مخواسته شون مشروع است که شما هم میگین که باید حکومت افغانستان
ما چیز با هم افکار نظر میکنم با خواستای طالبا که خواستای او است بجا لیکن ما با هم افکاری ملت نظر میکنم مثلا طالبا میگوه که باید خارج از افغانستان بیرون شود افکاری ملت هم امر کم جور است که باید افکاری ملت هم نمیخواه که افغانستان اشغال باشه یا در افغانستان خارج باشه مثلا طالبا میخواه که باید انتخابات اثر شود ما عام افکار هم چیز میکنم مثلا اگر طالبان
یعنی مرزم هم بمی نظر است دوباره باید
اگر طالبان بگویا که باید از سر انتخابات بشوه ما میبینیم که افکار ملت مردم هم مرکم میگویا که اگر طالبان میایا مشکل با محل میشه که انتخابات از سر شوه چی دسته او شرح میایا یا جورشت افغانستان میایا همه افکار ملت هم رکم جور استه مثلا غیر از او اگر مثلا طالبان میگویا که در قانون اساسی تغییر باید اگر قانون اساسی مخالف یک چیز در قانون اساسی مخالف اسلام باشه کره افغانستان ملت افغانستان هم امرکم جور است مثلا افغانستان یعنی ملت افغانستان یک ملت اسلامی است ما شما میبینیم که ما در افغانستان ما امرکم ملت داریم که اسلامی ملت افغانستان در تمام دنیا نیست نو ما با کره عام کره ملت چیز نظر میکنم با چیز در همون وقت که ما یک کاری به طرفانه روان کردیم و نظر به طرف طالب یا نظر به طرف حکومت نمیکنم ملت را چیز میکنم که فکر ملت یا مکره یا ملت به چی رقم جور است
بله امرا یعنی سه مورد که شما اشاره کردین خارجی ها بیرون شوند انتخابات دوباره برگزار شوه و همچنان در قانون اساسی تعدیلات به میان بیایه این خواستایی است که طالبان هم روش تاکید دارن و مردم هم نظر هستند به اونا
مثلا یعنی هم امکان داره که طالبان هم رقم بگویه همون چی که ما و شما از مطبوعات میشنویم همون بعضی چیزا میایه از طرف طالبا همون که ترمیم میکنم همون رقم میایه اما لیکن ما به همون رقم نظر میکنم به ملت نظر میکنم هم مکره ملت هم همون رقم جور است
یعنی اگر امی تغییرات آورده نشه چه خواهد شد؟
ما فکر میکنم که اگر خارجا از افغانستان خارج نشوه افغانستان جور نمیشه ما و شما میبینیم که پیمان امنیتی امضا شده چه پایده کرده؟ نقصان کرده ما و شما دیدیم که پیمان امنیتی که امضا شده چیز نظر ملت منفی بوده دیدیم که منفی بوده ما و شما دیدیم که در پارلمان که در از حکومت است و پارلمان حکومت است چرا کم حالات بوده پیش از دو هفته یا سی هفته در باب پیمان امنیتی همون نظرش منفی بوده نو جنگ زیاد شده نو با همون وجه ما میگویم که امنیتی ترون که خارجا در اینجا باشه تاوان میکنه خارجا اگر از افغانستان خارج شوه افغانستان یک مستقل افغانستان جور شوه نو
فکر نمیکنیم که اگر خارجی های اینجا نباشن نمیشه که یک حکومت مستقل در اینجا شکل بگیره و دوباره خارج جنگی ها آغاز نمیشه
طریقه هست چند طریقه هست یک طریقه هم هست ما نمیگویم که خارجا در کدام وقت خارج شوه، یک وقت معلوم نمی کنیم که یا پیش خارج شوه یا پس خارج شوه. غیر از او دیگر طریقه هم ما است که ما و شما در مالک اسلامی داریم، اگر یک قوتی مالک اسلامی در افغانستان و یا در اینجا جا بجا شوه، امکان داره که طالب هم قبول کنه و حکومت هم قبول کنه. در وجود همو قوت اسلامی باید افغانستان جور شوه.
یعنی امی تلاش هایی که به خاطر صلح انجام میشه، در 14 سال حکومت های افغانستان بارها از طالبان خواستن که بیاین مذاکره بکنین، مذاکره صلح انجام شوه، اگر امی مسائلی که شما مطرح کردین، خارجی ها بیرون نشه، انتخابات دوباره برگزار نشه و قانون اساسی تعدیل نشه، یعنی صلح در کشور نمیه؟
والا چیز بوده، اما خواسته ها که بوده که شما اشاره کرده که کدی صاحب در وقت کدی صاحب بوده، همو خواسته هم رقم نبوده که صلح در افغانستان بیه، به خاطر صلح نبوده. کدی صاحب هر وقت گفته که طالبان باید به قانون اساسی، به قانون اساسی تسلیم شوه، صلح باید چیز کنه تسلیم کنه، همو تسلیمی بوده، اما چیز صلح نبوده. یک میکانیزم صحیح که منظور به طالبان باشه یا یک میکانیزم صحیح که طالبان با مقانی شوه، یک میکانیزم صحیح که چیز ملت افغانستان با مقانی شوه، من نبوده.
یعنی که به طالبا سهم داده شوه حلفتان است، چه قسم میکانیزمه که طالبا او را بفضیم؟
سهم دو رکم است. یک سهم همه است که من یک نفر را میاوریم، میگویم که همه خانه ما است، شما هم سهم داری یک چیز داریم، یک خانه به شما، یک اروپا به شما میتم، یک همه هسته، یک همه هسته که همه سرای ما و شما هسته، خانه ما و شما هسته، ما و شما یک جا جور میکنم، اما پرک داره. فکر نمی کنیم که طالبان با مقانات بکنه که علی اشرف غنی بگوه که به شما یک وزارت میتم یا دو وزارت میتم یا چهار وزارت میتم بیه، امکان نداره برکم. همو امکانه داره که، یعنی ما خبر هستیم که در طرف طالبا علما جمع شده، طالبا از او مشوره گرفته، علما با همو مشوره داده که باید شما طالب چوکی نکنی، طالب مصاب نکنی، فقط بگوی که خارج ها در خارج شما در افغانستان صلح بیه، اگر چیز بیه چوکی بیه یا نباشه یا نباشه، همو چیز هست باک نداره. همو علما گفته، فکر علما خامو بوده، لیکن فکر طالبا که چوکی میخواه یا نمیخواه همو چیز هست، نظر او هست، به ما معلوم نمیشه.
یعنی فکر میکنید طالبا قدر استقلال دارن که حرفای علما را گوش بکنن، یا هستن کسایی که طالبا را رهبری میکنن؟
ولا بعضی علاماتی که ما میبینیم به شما چیز میکنم، یعنی استقلال از کی نداره؟ اگر شما بگویید که از پاکستان نداره، ما یک چیز میگوییم که پاکستان به آدرس قطر وارد نیست. طالبان هم استقلال اظهار کرده که آدرس قطر مختار کرده و رابطه به قطر طالب قدر قطر است. همو یک علامه یا نمونه استقلال طالبان است. او یک چیز است، امکان داره که بعضی چیزا هست که امو چیز است نمیتونه که بگویه یا بکنه در پاکستان گزاره میکنه، امکان داره که امو میشه، لیکن در مجموع که ما خبر هستیم در اندازه زیاد استقلال داره.
بله، شما گفتین که خانه که از همه هست باید برشان طور گفته شده که بیان مشترک نیره جور بکنن و طالبا خانه زیان نیستن که چوکی برشان داده شده، امی حکومت افغانستان چنین یک شرایط چی باید بکنه با طالبا؟
والا چیز است، ما و شما در جریان هستیم که در قطر امون جلسه که بوده پیش کنفرانس که بوده، در امون کنفرانس طالبا گفته که ما یک شرط داریم که باید خارج از افغانستان خارج شوه، ما به صلح و مذاکرات چیز می نشینیم می آیم. اگر حکومت افغانستان کتی طالبان در همون شرط گب بزنه که چرا کم حکومت می تانه که همون کار بکنه که خارج برا و به خارج قناعت داده شوه، مثلا ما که ملت را جمع می کنم، ملت که جمع شوه، ما به خارج می بگیم که مثلا شما برای چی به افغانستان آمدی؟ برای امادی که ما اتفاق نداشتیم، مثلا برای آمده که شما گفتید که با ما عمله شده در تاریخ یزدانی چیز عمله شده ما میترسیم مثلا ما ملت افغانستان به شما زمانت و تضمین میتم که از طرف افغانستان به شما غرض نمیره تاوان من نمیرسه و غرض نمیشه و ما به شما اطمینان میتم که ما قطعی شما ارتباط داریم خب از شما خواهش میکنیم که ما اهل متحد شدیم به خارجه ضرورت نیست باید شما به خواه مملکت خود برای همه که برای به طالبان میگویم که چی ضرورت از طالبان با تا حکومت میگویم که چی الان طالبان حکومت چیز خرابته خارجه خرابته با حکومت میگویم که چی ضرورت است با ما باید مذاکرات بشه فکر میکنیم که طالبان با مرادی میشه و حکومت با مرادی میشه یک زمینه خوب که همو تقاضای طالبان هم بوده حکومت میشه با مرادی میشه ملت هم یک جا شوه همو چیزها علل یعنی بعد علت ها بوده همو علت ها دم از بین میره علت های احتمال تجزیه و توپیر و بحران همو کلش به اتفاق و اتحاد از بین میره
فکر میکنم که امی خواسته که شما دارین و این فکر که دارین نی در کشور تحقق میفه
علا کشور با چیز است زورت دارد با مراکم و همو وقت است همو چیز است سیزن است ما شما میبینیم که حالات افغانستان روز بروز خراب میشه نو کشور افغانستان یا مملکت افغانستان هم رقم نیست که مثل پاکستان که همو تنظیمای خوب داره یک چیز که در پاکستان جور میشه یک کردکک تنظیم استاد میشه همو تنظیمای دیگه پشت او استاد میشه و همو حکمت از بین میبره لیکن در افغانستان همون چیز جلیه نداره همون تنظیمه جهادی که بوده در همون وقت در مابین اون چیز آمده همون یک اندازه مخالفت ها آمده و
یعنی تحقق امی آرمان که شما دارین کار دشوار است در افغانستان
چیز است شما معلوم است که افغانستان هم 63 سال میشه یا 70 سال میشه که طرف خرابی روان است همون اما با یک روز و دو روز نمیشه که اما خوب شوه یا جو شوه اما قول شما سیه است و هر چیز یک تکلیف میخواه هر کار که میکنه که در هر کار که شما میخواه که کامیاب شوی باید تکلیف برداشت کنی ما خوب هر رقم تکلیف که است اما مسئولیتی ما است باید برداشت کنیم اگر تکلیف برداشت نمی کنم همو کار به سر نمی رسد نو ما به همو وجه که ما تجربه داریم ما می دانیم که انشاءالله افغانستان از همون راه که ما شروع کردیم که هر چیز به دوش ملت می تن ما مزدور ملت هستیم مزدوری از خدا می خواهیم
شما پیشتر گفتین که کشور با گذشت هر روز با مشکلات روبرو شده می ره و یه حقیقتی هست که ما می بینیم نظرتان درباره داشتن تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان چی هست؟
من چند بار گفتیم که باید افغانستان یا همون رقم پیمانه ها باید به ملت چیز شوه منصوب شوه باید ملت همو کار بکنه مثلا یک همو طریقه هسته که ما ملت جمع میکنم همو هم یک طریقه هسته حکومت هم میتانه که ملت انتخابی جمع کنه حکومت هسته باید هر چیز که باشه با علمای و نخبگان ملت چیز شوه نظر و گریبته شوه همو که همو رقم میشه ما تکه میکنیم که همون ناکامی هم مرکتی ما و شما است
یعنی امضای خودسرانه از این و بدونی که با نخبه ها و جهادی ها و سیاسیون در میان گذاشته شده به زیان کشور است؟
ما میگویم که به زیان کشور است اگر نخبه ها باشه که ما نخبه ها میگویم نخبه همون معلوم است معنا داره که نقصان و چیز و نقصان و پایدار چیز میکنه مطالعه میکنه معلومات میگیره که همه نقصان داشته و همه فایده است اگر به سر خود باشه همه نقصان چیز معلوم نمیشه امکان بسیار داره که همه نقصان داشته باشه
یعنی ضرور است که افغانستان با کشور کمیسه گفته میشه که سبب نامنی ده کشور بوده چونین یک موافقت نامه تفاهم نامه را داشته باشه
و نه ما خود چیز ما خود ضرورت نمیبینیم ضرورت به جمع شدن مملکت ما و شما هستن. چی رقم ما و شما میتونیم که مملکت ما و شما جمع میکنم، مملکت ما و شما از طرف اولس ما و شما یا مملکت ما و شما جور شوه، به همو ضرورت است، به همو توافق نامای مملکت امریکا و پاکستان و غیر و غیر می چه ضرورت است؟ ما ضرورت نمیبینیم.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، نظر شما که رابطه با مردم دارین در اکثر ولایات افغانستان، در رابطه با داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان چی هست؟ این گروه از کجا پیدا شده و چی تهدید را میتونه متوجه
شده؟ والا در باره همون گروه ما کامل مطالعه نداریم که ما به شما معلومات بکیم. خب فقط میگویم که هر اندازه گروه که زیاده در افغانستان پیدا میشه همه در زیانی افغانستان باشه. اگر داعش باشه یا دیگه باشه یا دیگه باشه، خب همه در زیانی چیز است در افغانستان است. دیگه غیر از زو ما خوب معلومات نداریم که همه داعش است یا نیست، یا از کدام جا تمویل شده میشه یا نمیشه. در همه چیز معذرت میکنم.
بسیار تشکر. شنونده عزیز، تا برنامه دیگه خداوند نگهدارتون باد.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.